أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله. آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى علي أمير المؤمنين. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر. اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاکیة متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم به همه شما عزیزان نمازگزاران بزرگوار رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. تحولات سیاسی در دنیا، تحولات سیاسی در منطقه، اتفاقات و تحولات نظامی در منطقه به شدت سرعت داره و ما پیوسته اخباری رو و مباحثی رو از رسانه ها میشنویم. افکار عمومی درگیر با این مسائل میشه، نیازمند تبیین، نیازمند تحلیل، ارائه نقطه نظرات. این ایام حداقل تو این دو سه سال اخیر ما شاهد سرعت گرفتن این جور تحولات در جهان و در منطقه هستیم. لذا از خیلی از مباحث اجتماعی، مباحث فرهنگی ممکنه که غافل بشیم، کمتر در خطبه‌های نماز جمعه به اونها بپردازیم. من اجازه میخوام با توجه به این که به مناسبت فاجعه تلخ مسجد گوهرشاد که در دوران رضاخان ملعون در راستای اجرای سیاست‌های فرهنگی که آمریکا و انگلیس و اینها دیکته کرده بودن و تحت تأثیر اون سیاست ها اینها عمل میکردن و انجام میدادن، مطالبی رو در حوزه مسائل مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی عرض بکنم. گرچه عرض کردم مسائل سیاسی و نظامی و منطقه‌ای فراوان هست که به اونها پیوسته میپردازیم. خب مستحضر هستید که در سال 1314 در مسجد گوهرشاد به رهبری علما در اعتراض به سیاست کشف حجاب و پوشیدن لباس‌های متحد الشکل که یک الگوی خاصی از لباس رو که مغایر با فرهنگ ملی ما بود، فرهنگ دینی ما بود، خب اینها رو دیکته کرده بودن که در کشور اجرا بشه. البته رضاخان قبلش به ترکیه سفری داشت، آتاتورک رو اونجا دیده بود، سیاستاش رو اونجا از نزدیک مشاهده کرده بود، بعد قرار بود که همونها رو بیاره اینجا هم اجرا بکنه. خب اینها با توجه به همسنخ نبودن با عادات و آداب و رسوم مردم ما و فاصله داشتن اونا با فرهنگ دینی ما، مقاومتی راجع به اینا صورت گرفته بود، مخصوصا مسئله کشف حجاب که مسئله حجاب از ضروریات دین مبین اسلامه، از ضروریات دینه. آیات متعدد داریم، روایات فراوانی داریم، تصریح دارد به وجوب حجاب در بین بانوان، خب اینها سیاستی بود که اعمال کرد. علما تجمع کردند، مردم مؤمنین متدینین به تبع علما در بهترین جا کنار مرقد شریف امام رضا علیه الله و تحیت و سنا در صحن مسجد گوهرشاد اونجا تحصن کردند، مطالب بیان میشد، خطبا می اومدن اونجا مباحث رو عنوان میکردن آنچه که لازم بود. خب به دستور رضا خان به خشونت انجامید و به قتل و شهادت جمع زیادی از هموطنان ما، آمار دقیقی هنوز در دست نیست از فاجعه مسجد گوهرشاد که چه تعداد به شهادت رسیدن، چون بنا هم نبود، سانسور شدیدی اعمال میشد که این مسائل خیلی درس پیدا نکنه، اجازه برگزاری مراسمات هم نمیدادن، همینطور اینا رو پشت کامیون ها میریختند و این اجساد متحر رو روی گاری ها میریختند و میبردند و تو گوره های دست جمعی دفن میکردند به خاطر اینکه این آمار درس پیدا نکنه. خب اون موقع هم نه دوربینی بود و آنچنان نه ارتباطی، میتونستن مسائل رو به نفع خودشون کنترل بکنن و این اتفاق افتاد. لذا هنوز آمار دقیقی نیست، ولی با تحقیقاتی که به عمل اومده بیش از 100 نفر در صحن مسجد گوهرشاد در یک نقطه، یه وقتی مثلا توی یه راهپیمایی از توی یک خیابون عریض و طویلی یا چند روزه، نه، در یک روز، در یک ساعت، در یه حمله و در یک مکان این تعداد از متحسنین و هموطنان ما به شهادت میرسن. خب این یک جنایت بزرگی بود که در تاریخ ایران ما رخ داد در راستای اجرای سیاست های غربی. اما من به این بهانه، چون این روز روز حجابم نامگذاری شده، مطالب رو در باب حجاب عرض میکنم. صلوات اینا بفهم. عرض کردم انقدر شتاب داره مسائل و تحولات سیاسی و نظامی توی این چند سال که کمتر به اینا پرداختیم، یه مقدار ملاحظاتی هم متاسفانه دولت ها و مجموعه ها فرصت پرداختن به اینها توسط خطبا هم گرفته شد، اما به اعتقاد من باید تحت هر شرایط احکام اسلامی و مسائل دینی بیان بشود. احکام اسلام و احکام دین مبین اسلام عزیزان حکمت محور است، حکمت پایی است، یعنی حتما یه دلیلی داره. اگر گفتن نماز بخونید به خاطر اینکه رویه تکبر و نخوت و غرور از شما گرفته بشه. اگر خدای متعال میگه روزه بگیرید لعلکم تتقون، به خاطر اینکه اهل تقوا بشید. و روزه نقش مؤثری در ایجاد روحیه تقوا در وجود انسان داره. اگر گفتن جهاد برید به خاطر اینکه عزتتون حفظ بشه، عزت اسلام حفظ بشه. اگر میگن زکات بدید به خاطر اینکه شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی ایجاد نشه. اگر میفرماید که حجاب رو بانوان ما رعایت بکنن، اینها هم حتما حکمت‌هایی داره. اولا ما دستورات دینی متعددی داریم، آیات قرآن متعددی داریم که اینها رو بیان میکنه برای همه ما، که یکی از مهمترین، چون فرصت نیست من فقط اشاره میکنم، یکی از مهمترین اونها پیشگیری از بروز ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی در جامعه است. وقتی که بانوان ما پوشش مناسب رو داشته باشند، رعایت حجاب و عفاف رو داشته باشند، حالا حجابم که میگیم، دعوت به حجابم میکنیم، تمرکز روی بحث چادر نداریم، گرچه چادر اون پوشش کامله، اونی که مهمه این استش که دستور دین مبین اسلام در امر پوشش توسط بانوان که در رساله های عملیه به تفصیل و به دقت تبیین شده اونا مشخص بشه، اونا اجرا بشه که بدن پوشیده بماند با لباسهای مناسب، گردی صورت، کف دست، از مچ تا کف دست و انگشتان اشکالی نداره. ببینید این اون چیزیست که مطلوب اسلامه و البته آرایش هایی که بتواند باعث ایجاد جذابیت بشه اینها هم صورت نگیره. حالا اگر در قالب چادر باشه که خب این دیگه احسنه، این دیگه بهتر از هم است و توصیه هم همینه که حجابی انتخاب بشه توسط بانوان که تمام بدنشون رو، اندامشون رو بپوشونه. آیه شریفه در سوره مبارکه نور آیه 31 به این فلسفه اشاره میکنه، یعنی حفظ امنیت اجتماعی و اخلاقی در جامعه. بانوان محترم، اگر احیانا دستور داده میشه حجاب رعایت بکنید، پوشش نامناسب نداشته باشید، خدای نکرده با کشف حجاب بیرون نیایید، ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یعزین. این به خاطر این استش که انسانهای بلهوسی هستند که دنبال چشم چرانی هستند، اینها پیامهایی رو میخوان دریافت بکنند از خانومها برای اینکه به لذتهای خودشون و هوسبازیهای خودشون مشغول بشن. این شما هستید که به اینا پیام میدید. پوشش مناسب پیام رده، پوشش مناسب پیام دفع تعرضه، پوشش مناسب برای این هست که شخص دندان طمع هوسبازی خودش رو بکنه. چرا خدای متعال میفرماید حجاب؟ چرا میفرماید پوشش؟ میفرماید به خاطر اینکه اینها شناخته بشن به حیا. ذالکه ادنا ان یعرفن، اگر پوشش داشته باشن به حیا شناخته میشن، اگر پوشش داشته باشن به حیا شناخته میشن. ذالکه ادنا ان یعرفن، این نزدیکترین راه برای طرف مقابله که حیای خودش رو به او مخابره بکنه. فلا یعزین، تا مورد آزار و اذیت انسانهای مریض و بلهوس قرار نگیره. فلا تخزعن بالقول، آیه دیگر، حتی روی حرف زدن برای ایجاد آرامش در محیط جامعه، آرامش روانی، آرامش اخلاقی. فلا تخزعن بالقول، طوری حرف نزنید، طوری سخن نگید، با ناز و عشوه سخن نگید. فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، تو وقتی که با ناز و عشوه حرف میزنی طوری صحبت میکنی که این صحبت تو پیام داره برای طرف مقابل. فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون دل مرضناک و بیمار دیگه نمیتونه خودش رو آرام بکنه، طمع میکنه. فیطمع الذی، طمع میکند اون کسی که در قلبش مرضه، اهل تقوا نیست، قدرت کنترلش رو نداره. پس ببینید ما برای اینکه امنیت جامعه رو، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی و حتی امنیت به معنای خاص و مصطلح خودش رو هم بتونیم حفظ بکنیم در جامعه، راهی نداریم جز این که جامعه، اون بخش مهم جامعه ما که زنان ما هستن، از سلامت در پوشش برخوردار باشن. یک فلسفه دیگر هم زیم حدود 4-5 فلسفه است که قرآن بهش اشاره میکنه، وقت نیست. دوم، حفظ بنیان و کیان خانواده. با حاکم شدن فرهنگ عفاف و حجاب بنیان خانواده باید حفظ بشه و حفظ میشه. با شایع شدن برهنگی، بدپوششی، بیهجابی، دلبری کردن از دیگران که حد و مرزی هم نداره، با این تبلیغ گسترده و تشدید تبلیغات در رسانه هایی که دشمن در اختیار من و شما قرار داده به عنوان بهره بردار و خودش داره اون طرف مرزها اونها رو مدیریت می کند، قطعا بدانید انجام جز فروپاشی خانواده ما نداریم. ما در بسیار از این پرونده هایی که به ما گزارش میشه، به ما مراجعه میشه یا به ما گزارش میشه، افراد، زن، شوهر خودشون رو ما مراجعه میکنن، میبینیم که یک عامل مهمش همینه. یعنی وقتی که نگاه میکنه میبینه که خانواده خیلی اهل تقید نیستن، دختر خانواده، مادر خانواده دیگه اون تقیدات لازم رو در پوشش نداره، با وضع آنچنانی، گاهی بدون پوشش، گاهی با بدپوششی. حالا این وقتی بدپوششی توی خیابون در حد عبور کردن و گذر کردنه، اما یه وقتی بدپوششی در یک ارتباط مستمر و طولانی است، دختر خانومیه مثلا سر کار میره توی محیط کار در کنار 10 مرد، 3-4 دختر خانوم هم اونجا حضور دارن، زن هم حضور داره، زن ازدواج کرده و متأهل حضور داره، اینا خیلی مهمه. دولت وظیفه داره سیاست گذاری بکنن، مدیران وظیفه دارن سیاست گذاری بکنن، بخشای فرهنگی ما وظیفه دارن سیاست گذاری کنن، اعمال سیاست بکنن، نظارت بر اعمال سیاست داشته باشن. ما تو همون سیاست گذاری هاش هم موندیم متاسفانه. یعنی دولتی که باید سیاست گذار باشه، دولتی که باید مجری سیاست های فرهنگی در بحث حجاب و عفاف باشه، وقتی که نسبت به این مسائل کوتاهی میکنه، معلوم جامعه به چه سمت و سوی میره و این هیچ فرجامی جز نابودی و فروپاشی خانواده نخواهد داشت. اونهایی که در شعار حرف از خانواده میزنید، شمایی که در مقام بیان و تبیین حرف از کرامت زن میزنید، حرف از اصالت خانواده میزنید، خب این روش ها و این سیاست ها و این جور مسائل بحث دو قطبی سازی نیست، بحث اجرا و اعمال و پیاده سازی دستورات دینی در حد توان، نه با زور. ما در مرحله تبیین، در مرحله اعمال خیلی از این روش ها که میتونه منجر به دو قطبی سازی نشه، میتواند منجر به اعمال خشونت نشه، البته جایی نیازمند ظرافت حساسیت های لازم رو باید ما اعمال بکنیم. پس این هم یه نکته، حفظ بنیان خانواده که برای کیان جامعه ضروریه، چون واحد جامعه خانواده است، همونطوری که واحد خانواده فرده. اگر ما بخوایم خانواده جامعه سالمی داشته باشیم، جامعه موفق داشته باشیم، جامعه با تقوا داشته باشیم، جامعه زمین ساز ظهور انقلاب امام مهدی صلوات الله علیه داشته باشیم، جامعه پیش رو دارای پیشرفت در عرصه‌های مختلف داشته باشیم، باید خانواده ما و فرزندانی که در این خانواده تربیت میشن بر اساس معیارهای دینی و در چارچوب ضوابط اخلاقی که اسلام اونها رو به من و شما بیان کرده و دستور داده تربیت بشن. و ان یستعففن خیر لهن، اگر عفت به خرج بدن با حاکم شدن فرهنگ عفت و حجاب خیر لهن، نه این برای اینا بهتره، بهترین چیزها برای اونها رقم خواهد خورد. یا در باب جوانانی که نیازمند ازدواج هستن اما شرایط ازدواج رو ندارن، باز اونجا خدای متعال میفهم ولی یستعف فلذین لا یجدون نکاحا، کسانی که امکان ازدواج براشون نیست اینها باید عفت پیشه بکنن. این عفت چگونه حاصل میشه؟ توی جامعه ای که بی بندوبار باشن، توی جامعه ای که دخترش با اون وضع بیرون بیاد و مرزهای الهی زیر پا گذاشته باشه، میشه این عفت رو ما تو اون جامعه سراغ داشته باشیم؟ فلذا مسئله مهم عرض کردم، مسئله مهمی. من دو سه تا موضوع سیاسی رو هم یادداشت کرده بودم، آخرین اونها رو عرض میکنم، وقت من هم گذشته عذرخواهی میکنم. بحث ضرورت حفظ و حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونیه. ما اگر پیروز شدیم در این جنگ، مقام معظم رهبری در اون تبریک سگانه‌ای که داشتن، آخرین تبریک که روش تمرکز کردن و با یک عبارات خاص‌تر و ویژه‌تری هم بهش پرداختن، مسئله انسجام بود، وحدت بین جامعه بود، آحاد امت اسلامی، وحدت بین مردم و مسئولین، وحدت بین مردم و نیروها، وحدت بین قوا. این باعث پیروزی ملت عزیز ما شد. ما حق نداریم این انسجام را از بین ببریم. الله اکبر، الله اکبر، صحبت‌های غیر ضرور، انجام مصاحبه‌های غیر ضرور، بیان مطالب غیر دقیق، طرح مسائلی که باعث حساسیت در جامعه می‌شود، که طرح اون مسائل می‌تواند انشقاق و دودستگی در جامعه ایجاد کنه و وحدت و همبستگی ایجاد شده رو از بین ببره، این خطر بزرگیه، نباید انجام بشه. چه ضرورتی داره با رسانه‌های بیگانه در این شرایط مصاحبه بشه؟ حالا که میخوای مصاحبه بکنه، چرا انقدر زیاد حرف میزنید؟ چرا انقدر مسائلی رو مطرح میکنید که اینها میتواند ذهنیت‌های منفی ایجاد بکنه جامعه رو به دو در اون وقت یه عده موافق یه عده مخالف؟ پس ما باید حفظ و حرمت بکنیم، حرمت امامزاده رو باید متولیش نگه داشته باشه. وحدت از سوی هیچ کسی نباید مورد تعرض و تهدید قرار بگیره. هیچ کس حق ایجاد تفرقه رو ندارد. اما من به عنوان مسئول ارشد وظیفه هم سنگین تره. حساسیت در بیان مطالب گفته ها بیشتره. نباید طوری حرف بزنم که توی جامعه خدای نکرده با همه اینها جامعه اسلامی بر محور فرمایشات حضرت آقا تحت هیچ شرایطی نباید در دام دشمن بیفته و اون چه که دشمن دنبالش هست که رخ بده، و اون به هم خوردن همین انسجام است که اخیراً به بهترین شکل و در بالاترین درجه تجربه شده. ما انشاءالله حول محور مقام معظم رهبری وظیفه داریم، انشاءالله مسائل رو و حساسیت دنبال بکنه و انشاءالله تبعیت محض داشته باشیم. نقدها نقدهای منصفانه باشه، نقدهای کارشناسانه باشه. خدای نکرده ایجاد تشدید نقار و شکاف در جامعه اسلامی نشه. این رو به خودم دارم میگم، به هر حال ما هم که میخوایم حرف بزنیم باید حواسمون باشه که حرفامون طوری نباشه. ضمن این که تذکر میدیم، ضمن این که نقد میکنیم، اما خود اون باید اون وحدت و همبستگی بین ما رو حفظ بکنه برای مجموعه کسانی که در این شرایط حساس وظایف سنگینی دارن، وظایف خطیری دارن و باید با عمل به وظایفشون انشاءالله شرایط عبور از این وضعیت حاد و شکننده رو فراهم بکنن، آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای رهبری عزیز انقلاب، برای قوای نظامیمون، برای دولت محترممون و کسانی که در راستای اجرای این سیاست ها باید تلاش بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.